الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علیه و آله المحسنین. سوالی بود بله بله به هر حال ببینید بعضی از مباحث معارفی هست که گاهی موقع ممکن هم از مشترک باشه. شما اگه مثلا بحثایی رو که آقای سروستانی اینا تو تهران مطرح میکنن، اگه مباحثی که مربوط به معرفت امامه ببینید این خیلیش مشترک، خیلیش مشترک هم علیه الله. اینکه بعضی از مباحث معارفی هستش که به هر حال یه جاهایی اشتراک هم پیدا میکنه دیگه، منتها حالا اینکه ما چون ارتباط خوب داشتیم، حالا ایشون استاد خودمون بودن و یه بخشش هم خدا رحمت کنه مرحوم علی صفایی بعضی از مباحثی رو داشتن که خب ایشون هم چنان آیه صفایی حائری، آیه انساد، علی صفایی انساد معروف بود از اول انقلاب تا موقعی که مرحوم شد، بیشتر اسمشون رو چون خیلی نمی نوشت تو کتاب انساد بود. اینی که حالا بعضی از مباحث هم ایشون چون مطرح کردن واقعا خب اونجا می اومد از این جلساتی که علی صفایی داشت. خود من زیاد استفاده حضوری نبوده، خیلیش از کتاباشون بوده، منطقه خب همون مقداری که بوده اینکه باید موقع اشتراکاتی پیدا میشه دیگه. همجور که حقیقتش من حالا اون جلسه اول من حضور تشریف داشتید یا نه، واقعا نه این که نمیشه تعیین کرد، نه، منتها من به نظرم بیش از کتاب دیدگاه میخواد، یعنی یه زاویه دید خاصی هست که آدم به هر حال هم با مطالعه کتاب ها هم با این زاویه دید که وارد مطالعه بشه میتونه پیدا بکنه. حالا اونو اگر یه موقعی آدم بتونه مختصاتش رو مثلا این نوع دیدی که معمولا کسانی که بحث معارف رو مطرح میکردن زاویه دید به چه صورت احیانا میشه یه ضابطه‌ای براش تعیین کرد و یه زاویه دید براش تعیین کرد، همین رو میخوام عرض بکنم که اینم چیز خوبیست که مقصود اصلا چیه از این معارف و بحث‌های معارفی. و طبعا دیگه وقتی آدم وارد میشه خب میبینید یه تلفیقی هست از اخلاق و عرفان و تلفیقیه از اینجور امور. اینا اگه آدم بتونه یه ضابطه بهش بده، وقتی مطالعات هم آدم میتونه دنبال همون چیزایی که طبق اون ضابطه هست همونا رو چشش به همونا بخونه، اونا رو در بیاره و استخراج بکنه، اگر چیزی شد کار رو میکنه. یه کتابی رو قرار بود در رابطه با چیز عرض بکنم خدمتتون، هرچند که حالا باز اسم نویسندهشو بازم فراموش دیدم بازم یادم رفته بود. کسی گفتش که علامت پیری سه تا چیزه، گفتم که خب سه تا چیزه و اولیش فراموشه، گفتم دو تای دیگه گفت یادم رفته حالا همون جوری حدیث همین امام بزرگ علیه السلام رو بهار نبودش عجب زدین گروتش رو تایپ کرد حسابینا دو عجب عجب نمیدونم منم اگر این کارا رو میکنم اونا
یه واحدی دارن که هم رجالش میگن هم صحیح بودن خود حدیث رو پیدا میکنم تلفنی میگن.
خیلی عالیه، این هم حالا جدید است خیلی خوب، طبعا خیلی هم پیش میاد بکنم برای ماها این خیلی نیاز بیشتر این چیز که فرمودید چون عمومی است که دارالحدیث مثل 110 مثل مثلا اینجور چیزا تلفن های آرژانس، ولی خب خیلی عرضش من در هر حال هره. این خیلی معروفه ها، این حدیث خیلی معروفه، سفینة الحسین اسرع و اوسر خیلی معروف هستش. خب اونجا هسته من اصلا مدرکش تو ذهنم نمونده، دیده بودم ولی اینقدر دیگه حالا آدم تو ذهنش نمیمونه در یاد داشت. اگه تو خاص رسول حسینیت باشه اونم معتبره، من باشه شفر شوشتری چون به هر حال مرجع بوده، مرجع تقلید بوده، یعنی کمتر از خیلی از این محدثین دین نبوده. در این حال حالا باید کتاب حدیثیشو گیر آورد. یعنی این احیانا اگر امکان پذیر بود براتون خصاص الحسینیه رو، چون معمولا فکر کنم اون محققینش بله آدرس میدن، اینا اگه پیدا بکنید خیلی خوب. یه کتابی بود عرض کردیم که در اون بحث قبلی، بحث اخلاق در فصل تولی و تبری بود، که یکی از سرفصلهاش نقش عاشورا بود در به اصطلاح این ایجاد این تولی و تبری و برانگیختن اون حب و ولا، که گفتیم همینجا خیلی جا داره که یه بحثی بکنید که چون عاشورا و مجالس عاشورایی هستش که این عاطفه ها رو هیجانی میکنه و باعث این میشه که تا اعماق روح نفوذ بکنه اون حب و ولا امام حسین علیه السلام، کتاب عروج عاطفه رو عرض کردیم اگر اونجا رجوع بکنید میتونید. این عروج عاطفه رو اتفاق مؤسسه امام خمینی مؤسسه اونجا چاپ کردن، یعنی ناشرش اونجا بوده. اسم نویسندهشو من دیدم، منتها یه اسمش یه مقداری یاد چیز بود تو ذهنم نمون متاسفانه، تجربه هم بود. اینه که همون مؤسسه این عروج عاطفه رو مؤسسه پژوهش امام خمینی داد، هم برای اون بحث به درد میخوره و یکی از هر فصلهای همون بحث اخلاق در فصلهای تولی و تبری. بعد از این که گفتیم یادتون باشه اونجا رابطه خدا و اولیا با ما، بعد رابطه ما، رابطه که توقع میره ما داشته باشیم با خدا و اولیا و آثار این رابطه، آثار فردیش، بعد آثار اجتماعیش بود، بعد نقش عاشورا بود تو ایجاد این حب و ولا و ایجاد تولی و تبری، که گفتیم اون کتاب عروج عاطفه خیلی اینجا کمک میده. تو این بحثی که دیروز هم مطرح کردیم، یعنی سلوک با عاشورا، تو این بحث هم حالا رسیدیم به این سرفصل، یعنی همین سرفصل لعن و سلام که دیروز رسیده بودیم، که در واقع منزل سوم، بله قدم سومه هستش. باز اون کتاب اینجا خیلی کمک میده، همون کتاب عروج عاطفه، چون فرض این هستش که تو ایجاد این تولی و تبری و لعن و سلام در حال ائمه خودشون خیلی توصیه کردن که این مجالس رو خیلی چیز داشته باشید و خیلی توصیه بهش کردن، اون باز به کار این کتاب بید. یه کتابی هم در اصلا تولی و تبری خیلی کتاب ارزشمندی است. ما ها معمولا نقش تولی و تبری رو تو موزگیری های اجتماعی کمتر تحقیق کردیم روش، یعنی به تعبیر دیگه تولی و تبری رو معمولا تو دید عوام ما یه چیز قلبی گرفتن، یعنی از این بعدش بیاد، از این خوشش بیاد، اما اینکه تو زندگیش وارد بشه تولی و تبری، به خصوص تو زندگی اجتماعی، این کمتر کار شده. یه کتابی است که به تعبیر دیگه، حالا بذارید اینجوری بگم، ابعاد تولی و تبری، این خیلی مهمه. ما بیاییم تولی و تبری رو توسعه بدیم، اگر توسعه بدیم تمام زندگی تحت پوشش تولی و تبری قرار میگیره، تمام زندگی، یعنی شما هر کاری رو روش دست میگذارید تحت پوشش تولی و تبری قرار میگه، چون هر کاری رو شما دست، هر کار اختیاری و ارادی، هر کاری یا تو ولایت اهل بیت باید صورت بگیره و با اراده اونها باید حاکم بشه، اون خواست و میل اونها باید انجام بگیره، و یا تو فرهنگ و تو اخلاق موفق مقابل اهل بیته. بنابراین تو هر کاری باید بسنجی که این کار رو من توش تولی و تبری داشته باشم، یعنی طبق فرهنگ اهل بیت انجام بدم، اگر اهل بیت دوست دارن انجام بدم، اگر دوست ندارن نه. هر کاری یعنی تولی و تبری توسعه پیدا میکنه، تو تمام زندگی رو تحت پوشش ببر. اون کتاب از این جهت بتونه خیلی کمک بده که ظاهرا آثار تولی و تبری در اجتماعه، که پژوهش کرده صدا و سیما چاپ کرده، که خیلی چیز ارزشمندی هست. ما تو این زمینه نیاز داریم که این رو هم خودمون بیشتر بدونیم، هم تو مردم هم بگیم. پژوهش کرده صدا و سیما چاپ کرده، ظاهرا اگر اشتباه نکنم تولی و تبری در اجتماع هستش، یا آثار اجتماعی تولی و تبری، یه همچین عنوانی است که به هر حال تولی و تبری رو از یه بحث قلبی فردی آورده بیرون، توسعهش داده و تو مسائل زندگی واردش کرد که خیلی ارزشمنده، که ما اون لحن و سلام رو فقط این ندونیم که اللهم الان فلان، اللهم الان فلان رو بده تو زندگی، یعنی تو زندگی آدم باید براعت داشته باشه و تبری داشته باشه. و همچنین سلام، که سلام به امام حسین علیه السلام آدم داره میده، این سلام باید تو زندگیش، یعنی تسلیم بودن نسبت به این جبهه تو زندگیش باید وارد بشه، هم زندگی فردیش هم زندگی اجتماعیش. خیلی از اوقات هست افرادی هستن که سلام میدن ولی این سلام تو زندگیشون نیومده، لعن میکنن مثلا به جبهه مقابل امام حسین علیه السلام، دشمن امام حسین، اما ایچ واسا با لفظ لعن میکنن اما با عمل سلام میدن، با عمل سلام میدن. اینا رو باید خیلی روشنش کرد و بازش کرد با مصادیق مختلف برای مردم، هم برای خودمون باید باز بشه هم برای مردم. اینه که این کتاب هایی که آثار اجتماعی تولی و تبری، به تعبیر دیگه تولی و تبری رو میارن تو متن زندگی، فقط لفظی و صرف قلبی مطرحش نمی کنن. این خیلی چه ارزش بندیست. شما نگاه بکنید به یک معنا همونجور که تو اون بحث قبلی اون روایت رو داشتیم، حل دین الا الحب و البغض، تمام دین حب و بغضه، یعنی تمام دین تولی و تبری، تمام دین. اینو میشه تحلیلش هم بکنید، این لعن و سلام، این تولی و تبری، این حب و بغض، تمام دینه. اینو میشه تحلیلم بکنید به این خاطر که شما دین رو چی تعریف میکنید؟ دین یه سری دستوراتی است که مثلا فلان چیز واجبه، فلان چیز حرام، فلان چیز مستحب، فلان چیز مکروه. اگه بیاید همین رو بازش کنید میبینید تو تمام اینو ما داشتیم تو بحثای تفسیر، اگر یادتون باشه خدمتتون، تمام واجبات بلکه مستحبات هم توی رتبه نازل تری، تمام واجبات معناشون تولیه، چون شما هر واجبی رو روش دست بگذارید ظاهرش اینیست که میبینیم، مثلا نماز این ظاهرشه، ذکر و رکوع و سجود و بالا پایین رفتن این ظاهر نمازه، اما روح نماز یه چشم گفتن به خداست، یه تسلیم در مقابل خداست دیگه، که شما واجبو داری انجام میدی، یعنی داری به خدا متعال میگی من تسلیمم. روزه همینجور، حج همینجور، هر کدوم از واجبات روش دست بگذاری روح و باطن واجبات یه چشم گفتن به خداست، یعنی به تعبیر دیگه یه تسلیم ولایت الله، ولایت و سرپرستی خدا بودن، که خدای تو اینو واجب کردی من میام چشم ولایت و تدبیر تو رو قبول دارم. پس تمام واجبات تهش ولایت خداست، که ولایت معصومین هم چیزی نیست جز همین ولایت خدا، ولایتنا ولایت الله الکی لم یبعث الله نبی قط الا بها، ولایت ما اهل بیت هم ولایت خداست دیگه، چیز دیگری نیست. همون سرپرستی خدا رو تو دنیا ما داریم تحقق میبخشیم، اعمال میکنیم. خدا که خودش نمیاد تو این عالم پایین و مستقیم سرپرستی بکنه، توسط مجاری و مظاهر خودش سرپرستیش رو اعمال میکنه که اهل بیت معصومین. خب حالا تمام واجبات زیر بار ولایت رفتنه، ولایت خدا رفتنه، یعنی تولی. مستحبات هم همینجور دیگه، مستحبات رو که کسی انجام میده معناش این هستش که خدایا حتی اینه که واجب نکردی ولی چون تو دوست داری من میگم چشم، تمرد ندارم، تسلیمم. رضاست که تو روایات اینو تو همون کتاب مشارق انوار الیقین هم آورده مرحوم حافظ رجب بوسی، معروف هم هستی، امیرالمومنین فرمودن انا السلام، انا الزکات، نماز منم، روزه منم، یا امام صادق فرمودن نحن الصلاه نحن الصیام، ما نمازیم ما روزه ایم، نه ظاهر نماز روزه، باطن نماز روزه، چون تمام واجبات دین آخرش ولایت، آخرش ولایت اهل بیت، یعنی تسلیم شدن نسبت به ولایت اهل بیت، همون ولایت خداست. خب پس ببینید یه بخش مهم به دین تولیه، واجبات و مستحبات. از اون طرف حرام ها، آلودگی ها، رذائل، خبائث، هر چی که هست، مکروهات حتی که نهی بهش خورده، حالا یا نهی تحریمی یا نهی کراهتی، بلکه نهی خورده، مبغوض خداست. خب تمام اون چیزها یه چشم گفتن به شیطانه، یعنی زیر بار ولایت شیطان رفتنه. همین دیگه، آدم یه حرامی رو انجام میده در واقع داره پشت به خدا میکنه و رو به شیطان داره تسلیمه، زیر بار ولایت شیطان رفتن. تمام محرمات اینجوریه و رذائل، آلودگی ها و مکروهات. همشون به گونه‌ای زیر بار ولایت شیطان رفتن هستش. درست؟ وقت از اون طرف تو دین ما دستور دادن چی؟ دستور دادن که اینا رو ترک بکنید. ترک بکنید یعنی چی؟ یعنی تبری داشته باشید. پس بنابراین دین واجبات و مستحبات یعنی تولی، ترک مکروهات و محرمات یعنی تبری. هل الدین الا الحب والبغض؟ دین چیزی نیست جز همین حب و بغض، همین تولی و تبری. از این جهتی که تولی و تبری رو ما که جز به فروع دین میدونیم، این مطلب خیلی قوی نیست، از جهت معارفی خیلی قوی نیست. یعنی تولی و تبری جوهر دینه، روح دینه. ما هم معمولا اینجوری دیگه تو چیز میگیم یه سری عقاید اصول دینه، توحید، نبوت، امامت، یه سری عقاید اصول دینه، و یه سری مناسکی هستش که فروع دینه، مثل نماز، روزه، حج، یه سری اعمال، تولی، تبری، امر به نهی از منکر، اینا فروع میدونیم. تولی و تبری هم جزش میدونیم، 10 تا رو. یعنی تولی و تبری رو همسنگ نماز و روزه جز فروع دین میدونیم، بلکه اصلا همسنگ نماز و روزه نیست. تولی و تبری، نماز و روزه و تمام واجبات برای رسوندن به تولد و تبریه، برای که آدم موضع داشته باشه تو این عالم، نسبت به حق تسلیم باشه، نسبت به باطل تبری داشته باشه. این همون روایت بنی الاسلام علی خمس که یکی هست، و ما نودیه بشه این مثل ما نودیه بالولایه، ولایت اصلا مثل نماز و اونای دیگه نی. بنی الاسلام بر 5 چیزی که نماز و روزه و حج و زکات هست، اما ولایتی که اسمیر میگه ولایت فکر نکنیم مثل اون آسا، و ما نودیه بشه این وست و ما نودیه به ولایت. چرا؟ چرا اون چنان که به ولایت توصیه شده به اونها نشده؟ چون اونها همش برای اینکه برسی به این ولایت، همش برای اینکه برسی به این تولی و تبری، یعنی تو عالم تسلیم حق بودن. ببینید تولی و تبری به این معنا ها، تسلیم محض حق بودن و نسبت به باطل کاملا پشت کردن. همه دین برای که آدم برسه به اینجا، بالاترین رشد برای انسان همینه که برسه به این حد. بنابراین این که منزل سوم سلوک با عاشورا و لعن و سلام مطرح شد، اولا اهمیتش رو مطرح کنید که تولی و تبری این چنین اهمیتی داره که تمام دینه، اهمیتش مطرح بشه. ثانیا توسعهش بدید تولی و تبری رو، چیزی که تمام دینه فقط مال یه لفظ نیست، یه لعن و سلام نیست، توسعه پیدا میکنه، همه زندگی رو میگیره. یعنی تو تمام زندگی آدم باید موضع داشته باشه، نسبت به حق تولی، نسبت به باطل تولی، تو تمام زندگی اینجوری. و وقت خصوص شما اینجا میتونید، حالا اگر بخوید اینا دیگه احتیاج به مطالعات گسترده داره، من فقط میگم خودتون رو بعد مطالعات گسترده شو شما تو طول زمان انجام بدید، تولی و تبری رو تبدیل بکنید به یک موضع گیری فرهنگی. یعنی به این معنی که لعن و سلام، لعن و تبریس از یک فرهنگ، و تولی و تسلیم نسبت به یک فرهنگ، یعنی نسبت، یعنی دقیقا اینجا همینجوره. این چنین نیستش که همه صراط مستقیم باشن، این چنین نیستش که همه حق میگن، هم شیعه حق میگه، همون حق میگه، همون حق میگه، همه درست میگن، با همه بساز. البته معنیش تبری این یادت بحث چیز قاطی نکنیم با هم، الان بحث نظری داریم میکنیم، یعنی بحث اعتقادی داریم میکنیم که اینجا یک حق میگه، باید نسبت به این یک حق غیرت داشته باشه، باید نسبت به این یک حق غیرت داشته باشه، یه همه درست نمیگن. حالا مهم عرض بکنم تبری و تبری رو وقتی گسترشش دادی، تبدیلش میکنید به یک موضع‌گیری فرهنگی. یعنی اگر قبول بکنیم که جبهه حق که امام حسین علیه السلام هست، که شما بهش سلام میدی، جبهه حق یک جبهه است، شما فقط به امام حسین در سال 61 هجری سلام نمیدی، داری سلام میدید به یک جبهه، تسلیم یک جبهه هستید. کما که نقطه مقابل که لعن میکنید، فقط به یزید و شمر و اینا لعن نمیکنید، و شاید و باید و تابع خیلی سریع لعن میکنید، توجه فهمید؟ یعنی یک جبهه است، فقط یزید و شمر سال 61 نیست، بلکه اگر قرنها بعد از او کسانی به دنیا بیان، و اگر همون تفکر یزیدی و همون فرهنگ یزیدی، همون فرهنگ رو داشته باشن، لعن شما شامل اونا هم هست. بنابراین میبینید که تولی و تبری میاد و یعنی این لعن و سلام میاد توسعه پیدا میکنه، تبدیل میکنه به یک جبهه گیری فرهنگی. یک فرهنگ ما باید بشناسیم، فرهنگ حق که فرهنگ اهل بیت همین، نسبت بهش تولی و تسلیم باشیم، تولی داشته باشیم و تسلیم، و یک فرهنگ دیگر رو بشناسیم و نسبت بهش تبری داشته باشیم. خوب عنایت بفرمایید چی دارم عرض میکنم. باید دو تا، این نقص خود ماها هم هستا، باید دو تا جبهه رو بشناسیم تا بتونیم از یکی تولی و از یکی تبری داشته باشیم، به یکی خدمت برسانیم، به یکی تیر بزنیم. ولی اگه نشناسیم تیر رو به جبهه خودی میزنیم. باید بشناسیم. یه روایتی از امام صادق علیه السلام، من نمیدونم این روایت رو شاید خدمتتون تو بحث قبلی حالا بعضی دوستان شاتش نداشتن، این روایت فوق‌العاده است، فوق‌العاده است این روایت، که این رو حتما ضبط بکنید. آدرس من رو میگم خدمتتون، به گونه‌ای تو سخنرانیتون اگه تو بحث دارید تو بیرون اینو برسونید، اینو بیارید. ببینید دولت امام صادق تو این زمان ما شدیداً به درد ما میخوره. امام صادق علیه السلام تو جلد 2 اصول کافی هستش، من الان این روایت چون اومده صفحش هم یادداشت کرده بودم، تو یادداشت خودم، ولی اگر پیش اومد صفحش هم خدمتتون عرض میکنم، ولی روایت قطعا تو اصول کافی. امام صادق علیه السلام فرمود که ان بنی امیه اطلقوا تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. ان بنی امیه اطلقوا طلاق اطلقوا تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه. یعنی بنی امیه اطلقوا، آزاد گذاشتن، طلاق هم از همین ماده میاد دیگه، آزاد کردن. بنی امیه آزاد گذاشتن تعلیم ایمان رو، اجازه میدادن خطبا نویسندگان همه برن از ایمان، توحید، عرفان، اخلاق برید برای مردم بگید، آزاده. اما ولم یطلقوا تعلیم شرک، اجازه نمیدادن مردم شرک شناس بشن، اجازه نمیدادن مردم شیطان شناس بشن، اجازه نمیدادن مردم کفر و شرک رو بشناسن. چرا؟ لکی اذا حملوهم علی لم یعرفوا، به خاطر اینکه وقتی خود بنی امیه حملوهم مردم رو حمل کردن و بردن به طرف علی، به طرف شرک، لم یعرفوا، مردم دیگه اون شرک رو چون نمیشناسن دنبال اونا رو میافتن. وقتی مردم شرک شناس نشن، شیطان شناس نشن، دشمن شناس نشن، جبهه فرهنگی دشمن رو نشناسن، خب دشمن تو زندگی آدم ها نفوذ میکنه، خیال میکنه خیلی هم موحدین، بدون اینکه بشناسن شرک اومده تو زندگی من، ولی چون نمیشناسه او رو از این جهت فکر میکنه موحده. بنی امیه کارشون این بود. این پیام، میدونید پیام این حدیث چیه؟ امام صادق علیه السلام، این واقعا فوق العاده، ولی ما این عملو کردیم. امام صادق علیه السلام یعنی میخواد اینجا تو این حدیث بگه شیعه من کافی نیست براش که ایمان رو بشناسه، اسلام رو فقط بشناسه، عرفان رو، توحید رو، اخلاق رو بشناسه، کافی نیست، بلکه باید نقطه مقابل رو هم بشناسه. بنی امیه اجازه نمیدادن، ولی من چرا؟ من توصیه میکنم برید بشناسید، من توصیه میکنم جبهه مقابل رو هم برید. حالا ماها چقدر الان جبهه مقابلمون تو زمان خودمون، مثلا جبهه مقابلی که داره ابتذال رو پخش میکنه تو دنیا، فساد رو پخش میکنه تو دنیا، جبهه مقابل رو چقدر میشناسیم؟ مثلا در زمان خودمون که نماد غفلت و بیخبری از خدا غربه، نمادش غرب، غربم که ما میگیم غرب جغرافیایی رو که نمیگیم، که همه کشورهایی که در مثلا از جهت جغرافیایی تو غربن، نه اشخاص تو شرق هم بعضیا باشن همون فساد ابتذال داشته باشن، غرب فرهنگیه، یعنی جایی که متاسفانه الان واقعا این چنینی که دین توش غروب کرده، دین اونچنان دیگه تو به اصطلاح مدیریت کارها و تو گردونه زندگی نیست، تو گردونه جدی زندگی نیست، نقشش در اندازه نقش یه چیز سلیقگی و فردی که روز یک شنبه اونم فقط فردی تو اجتماع بیای حرفا نیست. خب وقت ببینید ما اون فرهنگ رو چقدر میشناسیم، خود ماها، ماها یعنی ماها به عنوان کسانی که مثلا میخواییم کار فرهنگی بکنیم، واقعا خیلی نمیشناسیم. اون مقدارم که میشناسیم این لایه رویی نشه فقط، یعنی خیلی زواهر اون تفکرات عمیق‌تر رو خیلی کمتر میشناسیم، که خیلی به جا هم هست بشناسیم. من خیلی عذر میخوام، البته کلمتون حرفتون یادتون باشه، مؤسسه موعود انصافا خدمتی از این جهت انجام داده. کتاب‌هاش رو اگر دیده باشید 7-8-10 شماره، چون کتاباش دیگه همه شماره داره، 80 تا خب کتاب دادن بیرون، 7-8-10 شماره ابتداییش غرب‌شناسی، مباحث مختلف راجع به تفکرات غربه، ابعاد مختلفش ها، ابعاد مختلف، یعنی حتی ورزش، یعنی ورزشی که تو ایران به تناسب فرهنگ بومی خود ما بوده، که اون ورزش مثلا پهلوانی به عنوان یه نمونش بوده، چه خصلت های دینی و انسانی رو تبلیغ میکرد. اما ورزش الان شاید به چشم مردم عادی نیاد ها، واقعا به چشم مردم عادی میاد که فقط مثلا، ولی پشت ورزش چه تجارتی شده، یعنی چه مادیتی اون پشت قرار گرفته که این لایه های زیرینش دیگه اصلا به چشم مردم نمیاد. حتی ورزش شده وسیله برای چیز به اصطلاح حالا نظام های سرمایه داری، نه فقط برای اون جهت بلکه برای پیشبرد یک فرهنگی، یعنی حتی اونا اون فرهنگشون رو هم با این ورزش، حالا اسمش دارن حرفه‌ای‌گری هر چیزی دیگه، اون فرهنگشون هم با این ورزش، فرهنگ مادی رو، اون فرهنگ حرصه به دنیا رو با همین ورزششون تبلیغ میکنن، که این سنخ ورزش وقتی میاد توی کشور دیگری هم توی اون فرهنگش هم اومد. همونجور که ما میگیم تکنولوژی با خودش فرهنگی میاره، این چنین نیست که تکنولوژی مثلا فرض کنید خونسا باشه یه بار فرهنگی داره، هنر مثلا این چنین نیست که خونسا باشه که ما مثلا بگیم حالا اونجا یه فیلمی ساختم دیگه حالا چیزی نداره، حتی ممکنه فیلم های مثبتی هم باشه، من حالا همه رو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم چطور تو هنر ما نمیگیم خونساست، یه عقبه داره، تکنولوژی عقبه داره، واقعا ورزش هم یه عقبه داره، منتها این عقبه های فرهنگیش تو چشم مردم دیگه نمیاد، بلکه تو چشم خیلی از ماهام نمیاد واقعیت. این ماهام این همون تعبیر به مذهب رهبری و بحث عوام و خواص به لباس نیست، ما ماهام عوامی واقعیتی، یعنی کتاب های متعددی است، منتها من شماره فقط مال انتشارات موعود دارم عرض میکنم، یعنی یه کتابی است به نام تفکر، بله حالا من باید اینا همش خودم بعید بوده، اینا هیچ کدوم از قبل نگرفته بودم، ولی این جلسه رو یعنی الان حتی همین حدیث امام صادق علیه السلام رو به ذهنم اومد که راجع به تفکر، اخلاق و فرهنگ غربه، خیلی زیبا، ظاهرا شماره 6ششه من تا دیگه تو ذهنمه، ولی یه شماره نیست، چند تا شماره است، من اینا رو اجازه بدید که حالا شماره هاشو هم برام اسم کتاب هاشو هم عرض میکنم خدمتتون. بله 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 هم دارم هم خوندم، خیلی کتاب ارزنده است. مؤسسه مود متاسفانه تو قم چیز نداره، یعنی مرکز نداره، یه مرکز نش نداره، که باید که کتاباش فوق‌العاده ارزشمنده، یعنی کتاب‌هایی است که به خصوص حالا درسته که یه بخش مهمش مثلا هدف اصلیشون در تو مسئله انتظار رو از هست ولی عصره و بروز کردن تفکر انتظار و حقیقتا هم موفق شدن تو این زمینه از روی اندازه بضاعت خودشون، بله بله حقیقتا به اندازه خودشون خوب کار کردن، جدا آدم باید دعاشون بکنه. باور بکنید کار سختی، 6-7 سال یه نشریه ای رو آدم، یه مجله ای رو بده، 6-7 سال یه مجله ای رو بده و در این حال از اون محتوا نیفته، اون محتوا محفوظ بمونه، خیلی کار بزرگی است. و اون وقت همش هم رو به رشد بوده، یعنی فقط این مجله نیست، بعد از یه مدت مثلا مجله موعود نوجوان هم اومد، بعد از یه مدت انتشارات کتاباش هم اومد بیرون، چیزی حدود 80 شماره کتاب داده و دایرة المعارف مهدویت رو چندین جلد قطور، و الان تو جلسات تهرانشون که تو بعضی فرهنگسرای تهران نشست های ماهیانه دارن، من یه نشستشو حالا چون با خودم بود، خب جمع کثیری از جوانها هر ماه میان، واقعا جمع زیادی هستن که موضوع رو از قبل میدن، ذهنها آماده است، میان، آخرش هم پاسخ داره، ایسته حوزه 17 تا نشست مثلا دیگه میدونم، حتی سیدی هاش هم اومده بیرون و در اختیار هم میگه، مؤسسه خیلی پرکاریه و واقعا خط صحیح فکری رو دنبال دارن میکنن، از اونایی هستن که از جهت انقلاب و تفکرات انقلابی اینا خیلی صافن. آی سربستانی ناسم، بله بله، من واقعش خودم به شخص مؤسسه شون نرفتم، بعد از نشریاتشون رو خوب فرستادن، بعضیاشون رو فرستادن، منتها تو قم قبلا اون جایی که بیشترین چیز رو میآورد، تو پراکنده جاهای مختلفی داره، حالا جمع کردم اینو دارم میخوام بگم برای اینکه ببینم اگر کسی از دوستان میدونه کجا رفته. انتشارات تاها که از شرابی آنستان به سمت پل حجتیه، سمت حجتیه وقتی می اومدید سمت چپتون، احسن، بین خانه کتاب و انتشارات حضور، انتشارات تاها بود اون وسط که الان جمع کرده. من تا اونجایی که میدونم الان تو پاسیر قدس رفته، خب خب بله 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 خب خیلی خوب خدا هستم بله بله خب بله بله اون لوح و قلم بله بله خیلی خوب. حالا اگر همون تو اون پاساج باشه قبل از صندوق عبدالحسنی دفتر تبلیغات، همون همون حالا این کتاب هم نگرفتی بگیر دیگه، خب همون خوب نشونه ای. در هر حال همه کتاباشون ارزنده است، ولی به خصوص این کتاب هایی که مربوط به غرب شناسیه، همین بحث داستان ورزش یک کتابی ایشون نوشته، داستان ورزش در ایران، یک کتاب دیگه داستان ورزش در غرب، خیلی ارزنده است انصافا اینها رو خوندن، اون لایه های عمیق. حالا من نمیخوام بگم فقط این کتاب، کتاب هایی که تو این زمینه کلا هست، آدم آشنا شدنش با این وادی خیلی هست. وقت این باعث میشه که شما وقتی بحث لعن و سلام رو، تولی و تبری رو مطرح میکنید، اون وقت میبینید که تولی و تبری چقدر گسترش پیدا میکنه. یعنی شما تو دو تا جبهه‌ای که موجوده، اولا باید بشناسی وظیفته، طبق این روایت امام صادق بنی امیه اجازه نمیدادن، معنیش چیه؟ معنیش اینه ما اهل بیت توصیه میکنیم، اونا نمیگذاشتن، ولی ما توصیه میکنیم که هم شیطان رو بشناسی. خب قرآن که این همه از شیطان و ترفندای شیطان گفته، اون که بشناسه شدن، و شیطان هم فقط شیطان جن که نیست که، هم فرهنگ شرک رو آدم بشناسه، هم فرهنگ اهل بیت رو بشناسه که تولی نسبت به این و تولی نسبت به او داشته. و حالا ببینید تو این زمان اگر این کار صورت بگیره، خیلی از اوقات افرادی که تعمدن اون کارهای شرکالود رو، اون فرهنگ بیگانه رو انجام میدن، خیلی کمن که با اینکه میدونن این نقطه مقابل اهل بیته، ولی در این حال انجام بدن کم. خیلی هاشون هستن که در اثر ندانستن ها هست، در اثر اینکه خیلی تاکید نکردیم که بابا مثلا تویی که تو مجلس امام حسین به خصوص عاشورا خودتون دیدید تیپ های خاصی میان، البته خب باید اینا رو باید تعبیرای مطرح کرد که خیلی هم زننده نباشه ها، باید تیپ های عجیب و غریبی میان. خب ببینید خود تیپ باید معلوم بشه که چه فرهنگیه، یعنی فقط ممکنه من با زبان خودم لعن بکنم به مثلا فرض کنید چیزی، ولی خودم عملا دارم ترویج میکنم اون نقطه مقابل امام حسین رو، اون فرهنگ مقابل امام حسین رو ترویج میکنم. بله بله بله. بشناسی بله بله. خب البته ببینید اون این روایت در نمیاد، اونو ممکنه به خاطر یه مثلا مسائل این چنینی از بیرون با خودمون زمینه کنه، ولی از این روایتی که برمیاد اینه که شیعه به هر حال شیطان رو نباید بشناسه، همین رو میخوام عرض بکنم، یعنی به هر حال برای اینکه مبتلا نشه. حالا اون روش شناختش چجوری باشه، یعنی مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه موقع یه کسی خودش به قول شما بدون اینکه آشنایی داشته باشه راه میفته میره، اصلا نمیتونه بفهمه کتاب‌های تخصصی مثلا فرض کنید غرب شناسی رو، اصلا عوام مردم نمیتونن بفهمن، واردش هم بشن شاید استفاده نکنن. اما در این حال اصل مطلب ما میخوام عرض کنم، یعنی حساسیت این که فقط این چنین نیستش که ما فکر بکنیم اگر اسلام رو مثلا اخلاق رو عرفان رو شناختیم دیگه کار تموم شد، مقابلش هم باید بشنیم که دوچار اون نشیم، که او تو زندگیمون نیاد، بله که او تو زندگیمون وارد نشه، این حساسیت رو من شما باید ایجاد بکنیم. بله من قبول دارم که همه قرار نیست، همونجور که همه اسلام شناس نمیشن، همین این طرف هم نیستش که همه وگه اسلام شناس میشن، عرفان شناس میشن، از اون طرف هم همه دشمن شناس نمیشن. قبول داریم که تخصصش مال همه نیست، تخصص فهم این دو فرهنگ مال همه نیست، اما در این حال به صورت فی الجمله، به صورت فی الجمله با علا اختلاف المراتب، همون جور که وظیفه دارن اسلام رو بشناسن، وظیفه دارن شیخ رو هم بشناسن. از این روایت واقعا فوق العاده، من یه مطلب یادم حالا آیه های ریشیدازی بود میدیدم، خیلی زیبا، خیلی زیبا میدن یه صحبتی میکرد این روایت رو، اصلا شاید دو جلسه رو این روایت بحث میکرد، یک جلسه رو خود همین روایت، خیلی حساسیت میتونه ایجاد بکنه که بابا خیلی از چوبایی که ما الان تو این زمان داریم میکنیم همینه که فرهنگ دیگری اومده تو زندگی ما عملا نمیدونیم. شاید اصلا یکی از معانی یم لول ارض بسپن و عدم بعدم هم ملعد ظلمن و جورا همین باشه، که امام زمان وقتی تشریف میاد که ظلم و جور همه جا ره، ظلم و جور نه ظالم همه میشن، نه گفت همه ظالم میشن، ظلم، ظلم دیگه فرهنگه، ظلم و جور همه جا رو گرفته، حتی تو خونه اهل بیتی ها رو، یعنی اون فرهنگ رفته. هستی که الان موحد اینجوری الان متدین هم هستن، اما در این حال چه بسا یه چیزهای، حالا اینا اون مسائلی که ما میدونیم ها، حالا ببینید اینا اون مسائلی است که ما هم میدونیم، من نمیخوام خیلی مسائل دیگه‌اش رو ذکر بکنم که اونا دیگه خیلی خطرناک میشه، که بعضی ها اصلا پول رو گفتن اگه ماهیت رو ببینیم که چه داستانی تو پول هست، همین پولی که دیگه همه دیدیم از این استفاده میکنه، این که چه بسا ممکنه رگه های از ربا ببونیم تو زندگی ها باشه، چه بسا این، حالا من اونا رو نمیخوام، اونا خیلی دیگه چیزی هستش که به هر حال شاید از اون طرف خیلی مشکل ایجاد بکنه، شاید خیلی مشکل ایجاد. ولی همین مصادیق بارزترش رو میخوام بگم، همین مصادیق بارزترش که تو کاسبی ها، تو کاسبی ها ببینید یه زمانی بود همین قوم و ما خودمون تو یادمونه که قبل از اینکه برن درس شون حرف شاید الان بگن فعلا خیلی کمه، قبل از اینکه برن درس بگیرن برن مغازه شون رو باز بکنن میمونن درس میگرفتن، بله 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 میومدن درس میگرفتن، یعنی سعیشون بر این بود که فرهنگ کسبشون فرهنگ اهل بیت بشه، فرهنگ مادی سرمایه داری نیاد، حرص و چپو کردن و دیگه کار به حلال حلوم نداشتن و اینا، این نیاد تو زندگیش. اما الان خب میبینید که تو بازار ما اونگونه این نیست که تو نظام اهل بیت و تو فرهنگ کاسبی اهل بیت مستحباتش، واجباتش، محرماتش اینا همه مشخص باشه، خیلیشون نمیدونن این چه نیست. تو جاهای دیگه ما هم همینجور هستش، تو هنر ما هم همینجوره، تو ورزش ما هم همینجوره، تو آموزش و تحصیلات ما هم همینجوره، تو خیلی جای دیگه ما هم همینجوره. یعنی این همون یملاول، یه شاید یکی از معانی یملاول ارض بستن و عدلن بعد ما ملعد، ملعد ظلمن و جورا، همه جا رو ظلم و جور گرفته فرهنگ، نه همه ظالم شدن، همه ظالم شدن نه، همون یاران امام زمان هم تو همینجا به وجود میان، همون عادلا تو همینجا به وجود میان، اما منافات نداره که فرهنگ ظلم نفوذ کرده باشه همه جا. بنابراین اینو باید جلوشو گرفت، اینو باید سعیش رو کرد، اینو باید به هر حال، اینم یه مطلبی است که تولی و تولی بفرمایید. احسنتم جزاكم الله خدا خیر بهتون بده. خیلی خوب، این رو اگر جلد بدون ترجمه، اصول کافی بدون ترجمه، بله قاعدتا مثلا میشه جلد دو صفحه، اگه ترجمه دارها باشه میشه مثلا جلد چهار شاید بشه، جلد چهار بشه. حالا بابا قبلیش چی؟ یه چیز قبلش رو میتونید ببینید. ادنا ما یکونه بل، کمترین چیزی که باعث کفر شخصی میشود، باعث میشه که عبدی کفر بشه، بله بله مهد. حالا این بعدیشه، بله یعنی میگم اون روایت بعد از این باب اومده، این ادنا بابو ادنا ما نکنه به العبد کافرن. خب این رو حالا بخواهم، بله بله آدرس شده بود. همه جا، همه جا اینه. محرم از جایی است. بله بله.
چطوره؟ ما معلم ما میگیم جوان نمیشن پا مبر. از اون میگیم عمل کنیم نکنیم از اون میگیم چیکار کنیم؟
بله یعنی ببینید اون اومدنشون که جزء بهترین چیزایی است که کاری است که کردن. این خیلی ارزنده است. یعنی این به خاطر اومدنشون خیلی باید ارزش برشون قائل شد و خب حالا ماها دیگه اونقدر مأمور به نیات دیگه نیستی. یعنی اینو باید آدم خیلی ارزش براش قائل بشه. درسته من قبول دارم که ای چه بسا ممکنه مثلا همچین چیز من یه مثلا مهدیه بود تهران یه جوانی اومد من گفت که خیلی بچه خوبی بود ظاهرا واقعا آدم میبینید خیلی صاف و ساده و بی قلقه است به طور آقا من با دختر همسایه‌مون با هم دیگه اومدیم دونوت گفتم که یعنی مثلا محرمید دیگه با هم دیگه گفت نه انشالله حال بعدا چیز میشه ولی حال فعلا داریم هم دیگه با خدا این مجالس و اینا با هم دیگه شرکت میکنیم میریم که یه مقداری هم دیگه رو رشد بدیم خب اینجوری که نمیشه شما بالاخره با هم دیگه دارید این برابر میرید و خب طبعا هم پنبه و آتیش کنار هم دیگه جور نیسته که اصلا حالا به این سبت نگفتم که اصلا هیچ استخاره نکرده بود ولی به هر حال ببینید یعنی میاد شاید انگیزشم واقعا در اثر ندانستن من همونجا عرض کردم یعنی واقعا این چیز کردم که من نگاه کنید که خود حضرت اگر باشه شما خودتون رود میشه که اینجوری با یه نامحرم یادم یه جوونم هست را بیفته این برانور بره طبعا با هم بگو بخندم باید موقع پیدا میکنه دیگه یعنی اینجوری نیسته که دو تا برج زهرمار که هم دیگه را برسن هیچ نه ببینن نه چیزی داشته باشن و همین رو از میکنم دیگه گفتم خب این شما که اینقدر حضرت دوست داری که صبح زود بلند میشی میاد واقعا به این چیز میاد کی صبح زود تو اون سرماها بلند میشه میاد برای دختر بازی نمیخواد اینجوری باشه ولی حواسش نیست که این بالاخره میتونه شیطان یه نقطه یعنی کمین میکنه آدمو یه جا میزنه زمین لازم نیست که 100% وای میسه یه جا میزنه زمین که مثلا تو یه نقطه ای که خیالش دیگه راحته که مشکلی نداره با اینو به دید مثلا چیزی نگاهش نمیکنه اما یه جا میبینه بالاتر از نگاه هم دستش درده اینجوری نیستش در حال یه مقداری من صحبت کردم گفت چشم حتما من چیز میکنم واقعا نمیدونستم فکر میکردم ما چه ما هم ازدواج بکنیم دیگه خب چیزی نداره دیگه حالا با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم و با هم دیگه باشیم حالا ببینید منظورم این هستش که میشه با یک بیانی حالا اصلا گاهی میخوام بیان نمیخواد این که اومده نشون میده که آدمی است که واقعا چه جای دیگه نرفته اومده اینجا و مجلس امام حسین هم از این موارد زیاد داشته که این آدمای فراری رو آورده همونجا عوضشون کرد ولی اینو باید بنام خیلی براشون ارزش قائل شد که اومدن و خیلی احترامشون گذاشت منتها حالا اگه آدم بتونه با یک بیان غیر مستقیمی اگه امکان پذیر ببینید همین چیزی که الان عرض کردم تحت پوشش تولی و تبری که آدم تبدیل بکنه این رو به تولی به یک فرهنگ و تبری از یک فرهنگ یعنی دیگه تویی که مثلا نسبت به امام حسین سینه میزنی سلام میدی خیلی هم ارزشمند عشق میریزی خب این رو آدم باید بدونه که معنا نداره که نسبت به امام حسین عشق بریزه سلام بکنه ولی در این حال تو عمل مثلا یه تیری به امام حسین بزنه تو عمل یه لطمه بزنه به مثلا جبهه امام حسین علیه السلام نقل هست بعضن حالا من نمیخوام خیلی تاکید کنم روش ولی به عنوان خواب بعضی دیدن که مثلا یه شخص از دایره امام رضا علیه السلام یه لگدی به امام رضا زده بود، یه مرتبه از خواب بلند شده بود، بعد رفته بود از اون طرفی که تو خواب دیده بود لگد به امام رضا زده بود، چیکار کرد؟ گفتش که من موقع زیارت چشم افتاد به نامحرمی، خب یعنی چشرونی در واقع کرده بود دیگه. خب ببینید این در واقع یه لگد زدنه، این ولو این چه داره زیارت میکنه، ولو اومده تو مجلس حسین اشم میریزه، اما داره اینو لگد اندیزن. خب ببینید گاهی موقع ها شخصی و فردی نی، کلی میگه آدم. من به نظرم به خصوص حالا این مسئله بیشتر رسیدم رو خیلی صریح یه جا، چون حالا متاسفانه خیلی زیاده، خیلی صریح و رک بگید شاید اثر منفیش بیشتر باشه، ولی میشه با غیر مستقیم، مهم تو امر از نهی از منکر که اون منکر برچیده بشه دیگه، میشه با یک بیان غیر مستقیم که آدم بگه بابا پوشش من، تیپ من به قول شما، لباس من، تمام جزئیات زندگی من میتونه تو این فرهنگ باشه، میتونه تو اون فرهنگ باشه، میتونه اینجوری باشه دیگه. خب آدم بیاد خودش وارسی بکنه دیگه، منی که میخوام سلام به امام حسین بدم با تمام وجودم تو این فرهنگ دارم این سلام دادم، به یه شکل دیگری هم میشه مطرح کرد. خلاصه بیان رو باید یه بیانی کرد که در این حال که اینا که اومدن ارزش براشون اونم قائل بشه که اومدن تو مجالس امام حسین علیه السلام، ولی به گونه‌ای حساسیت هم توشون ایجاد بشه که با امام حسین بودن صرفا یه لفظ نیست، یه فرهنگ، و دشمنان امام حسین بودن اونم یه لفظ لعن نیست، اونم تبری از یک فرهنگ، و این هستش که حسینی شدنه. که دیشب عرض می‌کردم خدمتتون، عرض می‌خوام دیروز تو اون منزل دوم عرض کردم که وقتی آدم تحت جذبه حسینی واقع شد، یعنی سنخیت پیدا کرد با امام حسین علیه السلام، سوخت به بلای امام حسین، غافل نشد و گردی از اون غم هم بر دلش نشست و سنخیت پیدا کرد، تو قدم سوم باید کار حسینی بکنه، تو قدم دوم حسین شبیه امام حسین میشه، حسینی میشه، او بلا کشید منم تا حد اندازه خودم بلا میکشه، تو قدم سوم حالا که حسینی شد کار حسینی بکن، خود امام حسین جزیه گیری کرد، خود امام حسین علیه یک فرهنگی، این چنین نبود که علیه یک فرهنگ سکوت بکنه، با تمام وجود بلند شد علیه یک فرهنگ. خب تو هم این کار رو بکن، لعن و سلام اینه. بنابراین این منزل سوم اگر کار بکنید روش تو این زمان ما، این منزل سوم یعنی اهمیت امراض نهی از منکر، عذر بخوام تولی و تبری و ابعادش، یعنی توسعه بدید تولی و تبری رو، به خصوص تبدیل بکنیم تولی به یک فرهنگ و تبری از یک فرهنگ، و تأکید بر این که باید این دو فرهنگ و دو جبهه رو بشناسیم تا بتونیم این کار رو، وقت اگر این شد اون کلی یومن آشورا و کل ارزن کربلا تحقق پیدا میکنه، یعنی آشورا دیگه منحصر نمیشه به سال 61، میاد تو زمان ما، یعنی تو زمان خودت هم شما تو این دوتا جبهه یا آشورای برقرار میکنی، امروز هم آشوراست، امروز هم دو جبهه در مقابل هم دیگه هستن، جبهه امام حسین و جبهه مقابلش، امروز هم هستن کل ارزن کربلا کل یومن آشورا، و اگر این چنین شد خب واقعا همون کاری که امام حسین هستن بید. و همین یه نکته دیگر دارم، یعنی یه باب دیگری باز میشه که این ما باز تو بباس تفسیر خدمت رفقا داشتیم، یه باب بسیار بسیار ارزشمندی که اگر کسی رسید به این لعن و سلام این چنینی، نه فقط لفظی، لعن و سلام این چنینی، تولی و تبری این چنینی رسید، بزرگترین عبادت رو انجام داده، بالاترین عبادت. یادتون هست تو اون بحث می گفتیم که ما یه عبادت فردی داریم، یه عبادت اجتماعی داریم، یه عبادت تاریخی داریم. عبادت فردی میشه نماز فرادا بری جا بخونی، روزه بگیری، این عبادت فردی داری. روزه گرفتن یه عبادت فردی، عبادت اجتماعی نیست، یعنی اگه تو این عالم هیچ کسی نباشه جز تو میتونی اون کار رو انجام بدی، منوط به جمع و قوام بر جمع نداره، این عبادت فردی که عبادت فردی یه سهمی از ثواب داره، یه سهم محدودی از ثواب داره. دسته دوم عبادت های اجتماعی که عبادت های اجتماعی مثلا قوامش به جمعه، تا جمع نباشه امکان نداره اون عبادت تحقق پیدا بکنه. مثل چی؟ حالا مثالاشو بزنید، مثل نماز جماعت. شما اگه ولی خدا هم باشی اما تنها باشی نماز جماعت نمیتونه برقرار و ثواب نماز جماعت گیرت نمیاد، حتی اگه ولی خدا هم باشی، چون اون قوامش به جمع اون عبادت اجتماعی، فرد هر چقدر بزرگ باشه اون نمیتونه انجام بده دیگه. مثل مثلا چه عبادت های اجتماعی، اینا خوبه مثال ها زده بشه ها. حالا من انشالله اگر چیز شد خدمتتون عرض بکنم. ما یکی از نقایص تبلیغمون چیه؟ یه مقدار انتظایی بودنه. آفرین. انتظایی بودن یعنی کتابخونه ای حرف میزنیم، مدرسه ای حرف میزنیم. این خیلی فرق بکنه با اون کسی که ملموس با مثال هایی که تو همون یوم و لیله شون، هوایج و یوم و لیله شون کار دارن، با اینا وارد میشه، خیلی اون میتونه کارگر باشه. این که به هر حال بعضی از حالا مبلغین زمان خودمون موفقیت های خوبی هم داشتن، انصافاً مبلغ های خوبی بودن، گاهی موقع ها این بوده که چون تو متن مردم زیاد بودن و به خصوص جوان زیاد بودن، مثال وقتی میزنن مثال های ملموس میزنن، این مال خودمه، در حرف خودمون میزنه، یعنی مثل همون چیزی میگه که به درد من میخوره. غیر از این هستش که آدم فقط تو کتابخونه مطالعه کرد، میخواد همون مطالعهشو بره بگه، مثل یه تحقیق علمی. اون طرف خیلی زود خسته میشه. حالا این همونی هستش که گاهی موقع مثلا یکی از داستان‌های قرآن رو شما هم به عنوان یه داستانی میاد نقل می‌کنه، یه موقع میاد تو زندگی، یا یه قضیه تاریخی رو میاد تو زندگی آدم. اینا اگه آدم بتونه تو مثال‌ها دقت بکنه و ملموس بکنه، خیلی میتونه کمک بده. حالا در هر حال عبادت‌های اجتماعی، یکی از عبادت‌های اجتماعی که فقط با جمع پیش میاد، مثلا صدقه است. صدقه جزء عبادت اجتماعی نیست، چون کسی تو این عالم نباشه، خود تنها باشه که نمیتونه صدقه بده. اینکه یه جمع که میگم حداقل از همون دو نفر دیگه، تا خدمت به خلق الله، تا زکات، خمس، امر به نهی از منکر، تا مثل حتی این که شاید بعضی گفتن ازدواج هم، ازدواج که زمینه‌ای پیش میاره که شما یه معاشرتی بکنه که اونجا خدمت برسه، یعنی اونجا یه کارهایی رو انجام بدی که قبل از این برای فراهم نبود، یعنی یه خدمتی به زن و فرزند و خانواده، آدم اونجا یه عده رو رشد بده که قبل از این برای من فراهم نبود. تا حالا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، خطاب اصلا شامل حال من نشده، چون من اهل نداشتم، الان قو انفسکم و اهلیکم اومد. خب حالا عبادت های اجتماعی ثوابش اصلا قابل مقایسه با عبادت های فردی نیست، اینقدر یه مرتبه ثواب زیاد میشه که نمونهش نماز جماعتی که از 10 نفر بره بالا، اصلا همون 10 نفر هم نره بالا، یواش یواش گفتن دیگه، از 2 نفر چقدر، 3 نفر چقدر، 4 نفر چقدر دیگه، 10 نفر بره بالا چوری. عبادت های اجتماعی اینجوری هست. اما سومین نوع عبادت که حالا اسم شما اینجور گذاشته بودیم، میشه به شکل دیگری بود، عبادت تاریخیه، که عبادت تاریخی دیگه اصلا قابل مقایسه با عبادت اجتماعی هم نیست. عبادت تاریخی یعنی این که شما کاری بکنی که تو عبادت تمام خوبان رسول تاریخ شریک بشی. هم یک کلمه است، یعنی تعریفش اینه. عبادت تاریخی یعنی تو یه کاری بکنی، یه عملی انجام بدی که حالا میگم چه عملی، یه عملی انجام بدی که تو تمام عبادت‌های تمام انبیا و تمام اوصیا، اونم عبادت‌های اونا، آدم شریک بشه. این چه کاریه؟ تولی و تبریه. تولی و تبریه به همین معنا، به همین معنا. یعنی شما بیا اینجوری در نظر بگی که تمام انبیا و اولیا در زمان خودشون با جبهه باطل در افتاده بودن و می‌خواستن اقامه حق بکنن، می‌خواستن اقامه حق بکنن. تو اگر این تولد و تبری رو داشته باشی، شما رفتی تو جبهه همون انبیا، یعنی این جبهه‌ای که تو طول تاریخ بوده و در افتاده و این عبادتشون بوده دیگه، انبیا و اولیا بزرگترین عبادتشون این بود که اقامه حق میکردن و امهای باطل، بزرگترین عبادتشون این بوده که مثلا خدا رو حاکم کنن، سرپرستی و ربوبیت خدا حاکم بشه تو عالم و شیطان و نقطه مقابل اصلا از بین بره. خب شما اگر این کار رو بکنی، یعنی کمک داده باشی، کمک بده به جبهه، هم خودت تو زندگی خودت اون فرهنگ رو عملی بکنی، هم فرهنگ نقطه مقابل اونها رو از بین ببری، سعی در تضعیفش بکنی، خب شما هم تو این عبادت با اونها شریک. الرازی به فعل، اینم دلیلش، الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، تو که راضی هستی به فعل انبیا و اولیا و همون کار رو کردی که داخل فیه معهم، مثل همونیستی داخلشون هستی، این همون روایتی است که یه لحظه همون روایتی که جابر بن عبدالله انصاری سر ابو عبدالله علیه السلام وقتی رفت به احسن، یا اون یالیتنی ها، اون یالیتنی ها همینه در واقع. این یالیتنی ها در واقع این هستش که آدم رو میلش رو به یک جبهه زیاد میکنه. یا اون روایتی که اکرم جابر وقتی اربعین رفت سر قلب امام حسین علیه السلام و شروع کرد گریه کردن حرفا، اون عطیه که کنارش بود دید جابر میگه که ما هم شریک هستیم در ثواب هایی که اصحاب امام حسین بردن و خدمت حضرت جنگیدن و اینا، ما هم شریک. عطیه گفت ما چجوری شریکیم؟ بلکه ما نه جنگیدیم، نه خونی ازمون ریخته شد، نه زخمی برداشتیم، هیچ. جابر گفت خودم از حبیب خودم، این دیگه از روایت محکمشی است از جهت سندی، من خودم از حبیب خودم رسول خدا شنیدم که من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، من احب. خب ما عمل امام حسین و اصحابش دوست داشتیم، اشرک فی عمله. خب ببینید آدم شریک تو اون جبهه میشه، شریک میشه با اونا. شریک میشه با اونا یعنی چی؟ یعنی ثوابی که تمام انبیا و اولیا تو اون جبهه انجام دادن و این عبادت بزرگ رو تو طول تاریخ شما هم تو این جبهه قرار میگیرید. تولی و تولی همچین کارکردی داره، یه همچین نتیجه بر آدم به بار میاره. بی خود نیست که گفتن تمام دینه، چون این همچین ارزشی داره. در هر حال این مقام، این منزل سوم لعن و سلام و تولی و تولیه، تا اگر کسی این منزل رو انجام داد وقت این فراز، حالا علاوه بر اینکه تو خود زیارت عاشورا لعن و سلام ها اومده، یه تعبیری داره. ببینید داریم سلوک عاشورایی رو داریم بیان می‌کنیم، یعنی قرب به خدا با عاشورا. این منزل رو یه جای زیارت عاشورا خیلی خوب تصریح داره، اللهم این عذرهم یا ابا عبدالله انی اتقرب، تعبیر رو باز اگر من اشتباه می‌کنم بگی، انی اتقرب الالله، ببینید تقرب دارم پیدا می‌کنم، خوبه نرد بفهمن، انی اتقرب الالله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی الحسن و الیک، با چی؟ به موالاتی که و دل براعه، با تولی و تولی. این تقرب من به این صورت هستش که انی اتقرب الالله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی الحسن و الیک، چی؟ و الی فاطمه، بله، و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتی که و بالبراءت من من اطرف تا آخر. تقرب با تولی و تبریه، این تقرب بود. بله 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 بله، اونم همینه. منتها میخوام بگم اگر، نه منظورم این بود، کاملا منظورم این بود که وقتی تولی و تبری توسعه پیدا بکنه به اون معنی دو تا جبهه فرهنگی بشه و اون کل یوم عاشورا و کل ارضین کربلا تحقق پیدا کنه، یعنی عاشورا از بستر، از مقطع 61 سال 61 جریان پیدا بکنه این جبهه گیری، اون وقت این باعث میشه که شما تو این جبهه باشی و این عبادت جمعی رو، این عبادت حال جمعی نگه، عبادت تاریخی رو شما انجام، یعنی تولی و تبری منجر به این میشود. نمیخوام بگیم فقط تولی و تبری اینه، اونایی دیگه نیست، اونایی دیگه هم به قول شما حال برگشت به تولی و تبریه، منتها تولی و تبری با این توسعه باعث میشه که تو یه عبادت تاریخی انجام بده که این رو اون عبادت های دیگر یا اون موارد فردی و اجتماعی دیگه به این حد نمیتونه سازم رو رشد، یعنی بدون این دیده تولی و تبری، بدون این توسعه چی؟ نه نماز میخونه، ولی این رشدی که این تولی و تبری تاریخی یعنی به این شکل جبهه گیری داشته باشه اون وادم نمیده. من منظورم فقط اینه که یه فرقیست بین نماز خوندن، بین نماز جماعت خوندن و بین این که شما کمک بدی به اهداف تمام انبیا و اولیا و زمینه احقاق هم تو عالم رو فراهم بکنی. بین این سه تا عمل این فرق هست. اون وقت اگر سومین منزل رو که لعن و سلام با این توسعه شد، آخرین منزل و چهارمین منزل این سلوک عاشورایی، بله بله احسن، اون طرف هم یه گناه فردیش آدم خودش بری جا آلودگی معصیت انجام میده، یه گناه اجتماعی مرکز فسخ و فجور درست میکنه، یه مرکز فسخ‌فوش و مرکز فحشا درست میکنه، قمارخونه درست میکنه. و یک گناه تاریخی هم هست، این که آدم تو جبهه یزید وارد میشه، یعنی راضی میشه به فعل اونها، راضی میشه به فعل هر راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم. این همون لعنی که شای عذبای عذب تاوعت علا قتله که بعد قرنها بعد از یزیدن به دنیا بیاد، اما در این حال تابعته، در این حال همون چیز رو دار. حتی اینجا قضایه خیلی خیلی شیرینی هست تو این مسئله که ارازی به فعل قوم انکت داخل فیه من هم مطالبا فقط اون سرفصله شو داشتن عرض میکرد. آخرین رو که حالا چون زیخ هستش، آخرین منزل که دیگه بالاترین مرحله قربیست که عاشورا آدم رو میرسونه، ببینید کجاست که پیوندش با مسئله انتظار و امام زمان علیه السلام هم نمانت بفرمایید. من این قسمت رو دیگه بکنم، حالا احتیاج به حافظه شما داره یا یه زیارت عاشورایی. ببینید حالا آها شاید یاد خودتونم باشه اگر زیارت عاشورا، بله زیارت زیارت عاشورا بفرمایید. اگر کسی این منزل سوم رو که با اون تعبیر تو خود زیارت عاشورا بهش اشاره شد، اللهم انی اتقربو الیک، وقت بعد ببینید به اینجا میرسه، فاسأل الله، حالا از خدا میخوام، حالا که اون تولی اون قبلیه درست شد، بالموالات به موالاتی که به براعت من افراد اعدای تو درست شد، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم، از خدا میخوام، اون خدایی که فاسأل الله الذي، اون خدایی که اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم، یعنی منزل رفتم ها که هم معرفت شما رو دارم، معرفت که میدونید معرفت فقط شناخت ذهنی نی، معرفتی که تو روایات بهش گفته شده فقط این نیستش که اطلاعات زیادی دارن راجع به اونا، اطلاعات رو جور جوردا بیشتر از ماها داره، راجع به امیرالمومنین علیه السلام خیلی اطلاعات داره، نمیگن با معرفتیه، نمیگن با معرفت، معرفت رسوخ در قلب بخواد، معرفت رسوخ در قلب، یعنی عقل نباید روشن شده باشه، دل روشن شده باشه، به تعبیری باور، یقین، باور میخواد. و الا خیلی کسایی هستن راجب خدا خیلی چیزا میدونن اما خدا رو بنده نیستن، اون چون معرفتی نداره. شیطان خیلی میدونه، شیطان نمیدونه، شیطان خیلی چیزا میدونه راجب خدا، میدونه راجب معاد، میدونه بله دیگه خیلی چیزا میدونه، اما در این حال نمیگن خیلی معرفت داره چون رسوخ در قلب، نه نورانیت قلب نداره، ذهنش روشن شده، عقلش روشن شده، این سر میفهمه میدونه اما باور نداره. اون وقت بله بله، فاسأل الله الذي، اون خدایی که اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراعت من اعدائکم، حالا برسونه من به مقام منزل شارم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. آدم میرسه به مرتبه معیت، به مقام معیت، این چاره مزه بالاترین مقامه که دیگه یک انسان غیر معصوم دیگه بالاتر از این تو مخیلش نباید بیاد، چون فکر نباید بکنه که غیر از مقام معیت و سربازی معصوم مقام بالاتری هم هست، چون مقام بالاترش خود معصوم شدنه، اون که بر ما که چه انبیا و اولوالعزم هم تمنیشو نمی کردن، انبیا و اولوالعزم، یعنی حضرت ابراهیم تو روایت داره که روایت شد دیدید زیل انم شیعته لا ابراهیم، زیل اون آیه پیدا بکنید روایت شد و انم شیعته لا ابراهیم داره که توی مکاشفه بسته ابراهیم مقام شیعه امیرالمومنین و اهل بیت رو نشونش دادن، از خدا خواست که خدا من میخوام شیعه علی باشه، گفتم باش. همون بابا فرمود این آیه و انم شیعته الى ابراهیم اشاره به این مطلبه. البته ظاهر آیه ضمیر برمیگرده به نوح و ان من شیعت نوح لابراهیم، این ظاهر آیه است، اما واقع اون باطن آیه رو فرمود دیگه، تعویل آیه رو فرمود، فرمود و ان من شیعته لابراهیم اشاره به همون مطلبی که درخواست کرد که از خدا که شیعه علی بشه. انبیاء اولوالعزم بالاترین مقامشون شیعه بودنه، معیته، نه معصوم شدن، یعنی چهارده معصوم شدن. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تمنی بالاتر از این هم نداشتن. قطعا ظاهرا واقعا همینه. یکی از ملائکه کروبین یه جلوه ای کرد در حضرت موسی که فخر موسی سعیقا، که اون وقت داره که یکی از شیعیان امیرالمومنین بوده. بله واقعا هم همینه. یعنی مثلا مقام سلمان کم مقامی هست، مقام شیعی که اون شیعی که خود اهل بیت تعریف کردن. وقت زیارت عاشورا، یعنی ببینید اگر این پله سوم شوخی نیست، اون مرحله دوم هم سنخیت با ابا عبدالله علیه السلام هم هم رنگ شدن و پله سوم کار حسینی کردن، یعنی جبهه گیری دقیقی تو این عالم بکنن که فرهنگ امام حسین تو زندگی فردی اجتماعی من باشه، فرهنگ دشمن رو در مقابلش بیستم. خب اگر یه همچین کسی باشه، این دیگه چی کم داره تو شیعه بودن دیگه؟ انجام واجبات، ترک محرمات، اینا جزء کف مطلب این بوده، کف کار این شخص بوده. تو بحث تولی و تبری وقتی یک فرهنگ شد، همه کارهای ابو عبدالله و فرهنگ اون تو زندگی شد، اون وقت ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، به این مقام مرا برسون، مقام معیت با شما در دنیا و آخرت. و ان یثبت لی و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره، قدم صدقی به من بده تثبیت شده که همیشه پاورجا پایدار در دنیا و آخرت با شما باشم صادقانه. و اسأله، ببینید تعبیرات رو، این همون منزل 4، و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، من رو مقام محمود برس. مقام محمود که مسلم مقام خود اهل بیت، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مال پیغمبره. خب این یعنی چی؟ خیلی عجیبه ها این فراز. یعنی چی؟ یعنی مقام محمود یعنی مثلا من بشم درجه پیغمبر قرار بگیرم. این که نمیشه که قرار شد که اینجوری نیست که مثلا پیغمبر اکرم که تو مقام محموده منم مقام محمود بده. نه، ان یبلغنی المقام المحمود لکم، اون مقام محمودی که مال شما هستا منم برسم. برسم یعنی چی؟ مهمش این برسم میشه. این برسم نه این که من دیگه زانو به زانوی پیغمبر هر درجه او داره و هر چیزی که گیر او بیاد گیر من بیاد، این که لازمش که پیغمبر باشن، این که نیست. یعنی حجابی بین من و شما نباشه، یعنی بین من و شما در آخرت حجاب دیگه نباشه. و بالاترین لذت برای اهل بهشت همینه که حجابی بینشون و بین امام حسین، حجابی بینشون و بین اهل بیت نباشه و بتونن در خدمت اونها باشن. که تو بعضی از نقل ها هستش که برای بعضی از اولیاء خدا تو بهشت هر چند صد سال امام حسین یه جلوه میکنه، و بالاترین لذت براشون همینه. اون حور و قصور اینا گله میکنن که این دیگه ما کاری نداره، اون جلوه ماست برای چند صد. حالا من بخوام چند صد سالی نباشه، اصلا هیچ حجابی نداشته باشه، نه اینکه همون مقام شما مال ما باشه، اون که نمیشه. المقام المحمود لکم، اون مال شماست، اما من برسم. برسم یعنی حجاب نداشته باشم. یعنی همون چیزی که امام حسین علیه السلام ظاهرا به سید ابن عبدالله حنفی که جلوش افتاد وقتی تیر خورد و موقع نماز، امام حسین یه تعبیری کرد بهش، یادتون هست تو مقاتل هم همه داره، که وقتی افتاد امام حسین فرمود، اون گفتش که آقا وفا کردم، من وفا کردم. حضرت فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو جلوی منی تو بهش. نه اینکه تو جلوتر از منی، آخه گاهی مقابل اینو معنا میکنن که تو جلوتر میری بهشت، تجربه کنید معمولا اینجوری معنا میکنن، تو جلوتر میری بهشت. و احیانا رو از جیب خودمون میذاریم که سلام رو به پیغمبر برسون. و این تو این تعبیرات نیست، این مال این تعبیر نیست. و انت امامی نگفتی که، و انت مثلا قدم میذاری جلوتر میری به بهش. فعل نیست، امامی فعل نیست، ثبوت داره. انت امامی فعل جنده، بله، یعنی تو جلوی منی. جلوی منی یعنی چی؟ یعنی حجابی نداری، تو اون جلوی من هست، تو مقابل من هست، نه بالاتر ها اون چه خب معنا نداره، و نه جلوتر میری بهش سلام به پیغمبر برسون بگو منم مثلا دار. اینا نی، انت امامی فعل جنده، بله. ایو بلغنی المقام المحمود لکم عند الله. چون که صد آیت نوید هم پیش ما بله بله همینجوره، بله، یه نظم اون سنینی هم هست. خب همین، چون امام حسین خب الان جلوه نکرده، یعنی اینا هیچ کدوم از معصومین جلوه نکردن، خب طبیعیه که چون نه طبیعیه واقعش. اگه خاطر شریفتون باشه تو اون جلسه قبل، تو اون جلسه بحث اخلاق در پرتو تولد کرد کردیم انواع رابطه هایی که ما میتونیم با خدا داشته باشیم. یه رابطه برای رسیدن به دنیای بهتر، یه رابطه برای فرار از جهنم، که اگه از جهنم مراتبش رو بدونه، خب ما و جهنم بهشت رو اگه مراتبش رو بدونه شوق پیدا میکنه دیگه. خب ما از بهشت اون چیزی که میفهمیم همون بهشت در پایینشه، یعنی اصلا لقاء الله رو نمیفهمیم که شوق پیدا کنیم، واقعا نمیجوره ها، یعنی انصافا وجدانا الان از لقاء الله ما چیزی نمیفهمیم که مشتاق باشیم. ولی اگه مثلا حوری رو کسی بیاد اینجا وصف بکنه، به خصوص زبان توانمندی هم داشته باشه تو وصف مثلا حوری بهشت، خب دل غنج میره، چون میدونه چیه، توجه میفرمایید؟ یعنی اون وقت این شوق میاره که مثلا یه جرعه آب مثلا همون تعبیری که اصلا اینا رو آدم میفهمه اینا رو. حالا جلوه امام حسین علیه السلام هم تشبیهن از همین سنخه، جلوه معصومین، چون آدم نمیفهمه که امام حسین علیه السلام اونجا جلوهش چیه، خب طبیعتا فکر کنم یه آدم معمولی مثل بقیه هستش دیگه. واسه همینم بی حجاب در خدمت معصوم بودن اون لذت رو نمیدونه چیه. در هر حال بله، حالا اون چون واقعش یه مقدار اختلاف چیز هستش که اصلا اونجا منظور چی هستش. حالا اگر من چون یکی دوتا نظر هست، اگر یه جایی مناسبتی پیش اومد این یکی دوتا نظر که اون بحث حجاب نور اصلا چیه منظور، اگه اومد من لاغل یکی دوتا نظر رو آدم مطرح میکنه و بعد ببینیم میشه یکی رو دفاع کرده داشت. ولی حالا فردای دیگه نداریم زهر، نه دیگه بنا چون مهم بریم رو اون بحث. حتی هستن که من یه بحث دیگری هم محاضم هم تا که خیلی طول میکشه خدا خب ببینید همین رو میشه با یک بیان، بله البته من آورده بودم دیگه یه بحث دیگری رو آورده. خیلی البته اون کوتاهه، یعنی فقط یه تشابهات بین امام حسین علیه السلام و امام زمانی که اونو اگر رسیدیم تو شاید دو دقیقه بیشتر نمیبره اون مرزون. ولی اجازه بفرمایید این تمام بشه که ما بحثمون رو تمام بکنیم. خب ان یبلغنی و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکن عند الله، وقت اینجا رو اند بفرمایید. ببینید این رشد با عاشوراست که به کجا رسونده. و ان یرزقنی طلب ساری مع امام خدا یا امام مهدی، اون وقت حالا این شخص میتونه سرباز امام زمان بشه. و ان یرزقنی، شخصی که این منازل رو رفته، ان یرزقنی طلب ساری، تو بعضی از نسخه دیدید دیگه سارکم داره، اما تو نسخه های معروفی ساری داره، یعنی دیگه من انقدر روش پیدا کردم که خون امام حسین شده خون من، انقدر روش پیدا کردم که سار امام حسین شده ساری، دیگه سارکم نی، ساری. اون دیگه این مقامی هستش که شخص در حال محو شده دیگه تو اهل بیت، دیگه خون تو و خون من دیگه نیست، این دیگه مال خودمه دیگه. اون دیگه خیلی چیزه، ساری کم دیگه خیلی بیزوادی میخواد دیگه، چون دوتا زمیر رو با هم دیگه کاملا اشتباه، یا طلب ساریه یا سارکونه، که اگر نه اصلا اون درست نیست. یه بخواه
خب
بله اون هدا بله اون هدا مهدیه. احسن، تو مهر تابان این نقل شده که تو نسخه مرحوم الله قاضی مع امام مهدی داره، نه مع امام هدا. حالا اگه اونم نداشته باشه باز روشنه، طلب سار با امام هدا منظور دیگه، یعنی روشنه منظور امام زمان علیه السلام. بله دیگه، یعنی ان یرزقنی طلب ساری خون خودم، نه سار برانه خونم میاد، سار برانه خونی هم که بها داره، هم مثل سار الله دیگه. نه مثل حالا سار ممکنه خون خواه باشه، ولی اینجا برانه همون خونه، همون سار الله که تعبیه هست، خون خدا دیگه، یعنی خونیست که انقدر ارزشمنده اضافه تشریفیست به خودمان متعال، خون خدا دیگه. بله اونم اب نداره. حالا من اون الان من روی این کلمه ساریش نمیخوام خیلی بیستم، روی این بله این گفتید ساری کم تو قرآن یا که رفته بود ساری واقعا تو قرآن داره که ساری کم دار الفاسقین، چون داره ساری کم ساری کم دار الفاسقین و ساری کم دار الفاسقین. در هر حال این ساری کم همون ساری جمعه بدونش بگیر خونهایشون، نه اصلا دوتا زمیر که دارن دیگه، اون ساری نسن نیست، جمع نیستش، یه سار جمع نیست، این سار که جمع مذکر نیست که سارون و سارین و اینا زبل اغول نیست. بله دیگه این اشتباه هست. حالا هم حالا ما امام مهدی ظاهرا ناطقا بالحق منکم، اناد بفرمایید. پس سار الله آخرش بقیت الله، یعنی به تعبیری اگر شخص رشد بکنه با همین به اصطلاح با عاشورای ابو عبدالله با همین مراحل، بعد از اون تولی و تولی اون چنانی به این مقام میرسه که اولا معکم معیت با ائمه که بالاترین مقام، خود همین رو باز کردن هم تو قرآن تعبیرات داره، کونو مع الصادقین، این مقام معیت اگر یه کار دنبال بکنید خودش خیلی بحث زیبایی تو قرآن داره. نه نه اصلا ملازم هم دیگه است، اینا عبارات اخرای هم دیگه است. مقام معیت، مقام این که انگو بلغنی المقام المحمود لکم اندالله، که حجابی بین او و بین اهل بیت دیگه نیست، و الیرزقنی طلب ساری مع امام هدا که جزو یاران است ولی است. خب یاران است ولی است درجات داره، این جزو اون یاران برجسته دیگه خواهد بود، همچین کسی که با عاشورا رشد کرده صلاحیت، لذا اگر هم از دنیا هم رفت این رجعت میکنه، این دیگه تو اون خونخواهی با امام زمان علیه السلام شریک. این رشدی است که عاشورا بله این آخرین منزله، این بالاترین مقامی است که به هر حال برای انسان به وجود میاد. بله یعنی این میرسونه به این مرحله، که وقت حالا تو این مرحله حالا میتونید اگر بخواید یه بحثی رو تحت عنوان حالا همین که عرض کردم به تناسب ها، به تناسب که عاشورای امام حسین علیه السلام شخص رو میرسونه به امام زمان، واقعا این چنینه که سار الله محصولش بقیت الله، اصلا خود عاشورا هم اگر نبود ظهور نمی بود، یعنی اون بذر ظهور اونجا پاشیده شد. در شب عاشورا مرحوم مقرم تو مقتلش نقل کرده، امام حسین فرمود به یارانش راجب امام زمان، این کمتر نقل شده جایی ها، این مرحوم مقرم از امام باقر علیه السلام داره که جد امام عبدالله شب عاشورا جز اون حرفایی که با یارانش می زد بحث ظهور بود، بحث آخر الزمان و آمدن مهدیشون بود، که این اگر آدم با این دید اون وقت عاشورا رو نگاه بکنم این شکست نخورده، امام حسین شکست نخورده. بعضی از کسانی که تحلیل هایی که کردن امام حسین، چون اینا خیال کرده امام حسین میخواست جنگ نظامی بکنه، خب شکست خورد. اما اگه با این دید نگاه بکنه که امام حسین علیه السلام میخواست پایه های یک حکومت دینی جهانی رو بریزه و این رو ریخت و این رو ریخت و این خواب رو انجام داد، منتها با یک صبر الهی که امام حسین داشت، یعنی دنبال یه دولت مستعجلی نبود که دور چهار سبایی به وجود بیاد از بین بره، پایش هم ریخت و موفق هم بود. هان مشان نومید چون واقف نی از سر غیب حافظ هنوزه پس اندر پرده بازی های پنهان غم مخور. تو فکر میکنی که این شکست بوده، اما نه، اون واقف نی از سر غیب که پشت پرده چه خبر بوده که اون زمان امام حسین علیه السلام زمینه‌ای رو برای یک ظهور درست کرد و زمینه برای اینکه سرباز برای اون ظهور درست بشه این کارم کرد و موفق. بله 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 همون قضیه. بله بله بس شفاعت. خب ببینید اصلا خود همینا شفاعت ابو عبدالله در دنیا، یعنی دستگیری امام حسین علیه السلام هستی که اینجوری فرض تا اینجا برده. شکی نیست که اون وقت یه مراحلی از دستگیری ابو عبدالله هم تو آخرت ظهور میکنه. این همون بس شفاعت، حالا تشبیه هم یه مقداریش که داشتیم، اون کسی که ائمه تو دنیا دستشون رو بگیرن تو آخرت اونجوریست که رهاشون بکنن. حالا این کسی که امام حسین تا اینجا رشدش داده، منتها خب اون رشد دنیایش تا همین حده که دیگه بالاتر از این نیست. بله وقت طبعا دیگه یه مراحلی از دستگیری امام حسین علیه السلام تو اون طرف پیدا میشه که یوم البروح دمنام مرزق مرزقون شفاعت علیه حسین علیه السلام یا برد. وقت این عاشورا با این دید همونی میشه که از زینب و مرعیت الله جمیل، اگه اینجوری آدم ببینه اون وقت میبینه که چیکار کرد عاشورا، وقتی یه چیز بدی نیست. ببینید ابن زیاد از حضرت زینب پرسید صنع خدا به برادرت چی بود، خدا با برادرت چیکار کرد؟ بله اگه میپرسید ما چیکار کردیم، گفت تاریکی، سیاهی، ظلمت، جنایت، بدی، پستی. اما گفت خدا چیکار کرد؟ ما صنع الله به اخی. حضرت زینب فرمود اگه خدا رو میگی جز زیبایی چی نبود. تو ببین نتیجش اینه، یعنی این تقدیر و این صحنه رو خدا طراحی کرده تو عالم، که در این حال که منافات با اختیارم نداره ها، همه چیز با اختیار صورت گرفت، اما ببین نتیجش چه رشدی ایجاد میکنه برای بشریت که اگه عاشورا نبود این زمینه رشد تا این مرحله برای انسان ها وجود نمی اومد. خب این تمام دیگه میخواید حالا اونو دیگه ما خصوصی بعضی از شنبه اگر حالا یا 5 دقیقه قبل از درس شنبه من خدمت اقدام شید تنفسی هم باشه برای شما عادت شما رد نکنم. بله بله دهی آخر سفر
اگر تعطیل هست ما بلیتون مثلا بگیریم برای اون روز، دیگه نیست که برای چون میشه آخر اصلا
دهی آخر سفر خود من که قطعا نیست. اساسیت وقتی چیز نباشه تبدیل قرار بنی شد ایام تبدیل مختص، چون دوستان نوعا توانشون رو دیگه دارن، حالا مثلا پایه پایین شاید نباشه غالبا دیگه اینا دوستان میدن بنابرای مشکلی نیست. بله بله آیا عراقی هم که تقریبا حالا من تا اونجایی که میدونم تحقیقا نیست ایشون هم تبدیل
بعد بعد از این بعد 5 روز دیگه شروع میشه دیگه این بعد تبدیل از رسمی دیگه
اینه. البته اینجا چون رسمیه
نه من بازن اگه پنجمی که ما حضرم بدیم
نه اینجا تبدیل رسمیه اینجاش با قوض
میدونم همون
بله بله
بله بعد دیگه شروع میشه.
بله بله حالا بازم برای اطمینان میشه اصلا ده سفر را از میکنم بنابر تحصیلی بوده. حالا میخواید بازم یه سوالی از این جهت بکنید بس
مقام معیت فهمیدی الان پنجم
نه نه این یعنی اون خواهیه، یعنی در واقع سربازی امام زمان علیه السلام همون اینا ملازمه همه که شخص وقتی به معیت با اهل بیت برسه خب الان تو این زمان هم معیت با امام زمانه دیگه و همون مقام محمود بی حجاب بود نه همه ملازمه هم دیگه.
دیروز باشه آخر کلامتون فهمیده داشت بحث میشد فهمیده که الان فیلم نشون میدم مثلا دختره پسر با دختر روابط در نمازم میخونه مشکل اینجا
بعد بعد
آخر شدی راستی یه فیلمی هم بعد دیگه بحث کردم.
بله بله واقعش حالا قصدم این بود که بعضی از فیلم هایی که تو تلویزیون نشون داده میشه از این سنخه که فرد متدین هم هست و خیلی هم متدین ولی هم کار دیگه هم میکن، یعنی این خیلی چیز بدیست که جمع میشه دینداری با خیلی کارهای دیگه. اون فیلمی که ما از آرز من دید فیلمه از چندین سال پیش بود اون دزدان مادر بزرگ یه خانم پیرزنی رو نشون میداد نماز شب هم حتی میخوند نماز شب هم بخون که دوزان اومدن بردن اینقدر متین با وقار بود که حتی رو اون دوزان تاثیر گذاشت عوضشون کرد. اما در این حال شما میده حجابش درسته، درسته از جهت فقهی به اصطلاح عجوزه از حالت جزه، ولی باشه ببینید فردی که تو این مرحله رسیده اینجوری نیست که موهاش مثلا پیدا بشه. این جمع بین همون تسامح و تساهل این شکلی میاد که مهم نیست نمازش هم بخونه نماز شبش هم بخونه، اما در این حال بگو به خندش هم با نامحرم داره. حالا اونو نمیگم تو اون فیلم، ولی جای دیگه الان که الان بله داره میاد از طلبه ها مایه بود. البته این یه جهت از یه جهتش که به هر حال کسانی بتونن توانن، حالا به این موجود کار ندارم، ولی بتونن زندگی طلبگی و خصلت‌های طلبگی و اون تفکرات رو با یه چیز ریوایی بیارن تو کار. البته گاهی موقع بعضی از عیب‌ها شونم، حالا مثلا اینجا میخواست هم عیب‌ها رو روش دست بگذاره که تا وقتی تو اجتماع نبود مثلا یه گوشه‌ای بوده، بعد اومد دید این چنینه دیگه، اون آخر نمون خودش اومد تو شهر بشینه دیگه، دیگه اون گوشه دیگه نبود وقتی فساد داره. و بعدم فهمید که همه آدم ها بعد بیستن خلاف ظاهرشون، که ظاهرشون مثلا ممکنه بد باشه ولی باطن خوبی دارن. این درس های زیادی بود که مثلا میخواست اینو بده، بعضیش هم خیلی ناشیانه حالا مثلا بوده، اصل کار خوب، ولی خب بیاد تو اجراش چی در بیاد دیگه خدا میدونه. اجراش ها گاهی موقع همین هم در میاد، یعنی طلب هم هست اما در این حال خیلی عادیه، یعنی من بگو به خنده و ارتباطات و اینا خیلی عادی هم هست. گذاری رو داشته باشه ولی اون عمقی که باید پیدا بشه تو بیان من، یعنی اون وقت شما عمق داشته باشی توی سری مسائل روز وارد بشی، خودش همین اعتماد درست میکنه، یعنی اون حس میکنه که شما حرف رو که میزنی از یه خبرویتی برخورداری که تو این زمینه داره حرف میزنی. اولا دور از آبادی نیستی، یک موشه نشستی، فقط خبر داری از مسائل روز، خبر داری از جاهای دیگه، خبر داری. و ثانیاً از مسائل دینی هم وقتی وارد میشی خشک وارد نمیشی، یعنی کاملا میشه که دین گفته من در آوردی بخوام احتیاطات بیش از اندازه رو تکلیف کنم، حالات خودم رو که مثلا سنی ازم گذشته اینا نیست. این کار رو آداب تو کار سختی هم هست منطقه باید انجام بده، ولی در این حال بعدش دیگه حالا وارد بشه و احیانا بعضی از حالا این که راه ورودش رو مثلا چجوری باشه، اون خودش خیلی سلیقه میخواد به چه شکل وارد بشه، خصوصا موقعی که مستقیم میخواد وارد بشه که خیلی ظرافت میخواد، یعنی اصلا این بحث ارتباط رو میخواد وارد بشه. مثلا در واقع یه موقعی غیر مستقیمه مثلا همین شکلی اینجوری نری، یعنی یه بحث فرهنگی مطرح میکنه که تو فرهنگ غرب یا مثلا فرهنگ ضد اهل بیت هست، ولنگاری هست تو روابط و اصلا هیچ براشون فرق نمیکنه این کیه، اما تو فرهنگ اهل بیت غیرت هست و این غیرت رو ممکنه اونا اسمای بدی روش بذارن یا بخوام بکوبن روش، ولی نه ما واقعا با عنوان غیرت یه غیرت چیز تو کلام اهل بیت تکیه برش اینو بینید غیر مستقیمه، یعنی بحث ارتباط مستقیما پرداختن بهش نیست، یه بحث فرهنگی کلی. اما اگر آدم بخواد وارد بحث ارتباط بشه من به نظرم خیلی ظریفه، یعنی باید جوری وارد بشه اولا یه مقداری مطالعات، مثلا این بحث همین نامه‌ای که شما بفرمایید
بهترین کتاب هایی که دنیای دختران دنیای پسران کتابی ما نامه هایی که نوشته شده، تجربه های تلخی که این ارتباطات پیش آورده، شاید مواردش بسیار زیاد هم هست. خب اینا رو آدم میتونه مطالعه بکنه، یه درصدی ازش برداشت بکنه، بعد اینا رو به گونه‌ای به عنوان یه آثاری بیاد مطرح کنه. خودمون هم اشاره به این داشته باشیم، یعنی بگیم این مطلب رو که در این حال ما اینو قبول داریم که برای اون چیزی که شروع داده این مسئله رو، البته یک چیزش خب این دنیای ارتباطاته، یعنی واقعا یه نفوذ یک فرهنگی از تو ما که برای خیلی راحت داری پرده، حتی گاهی موقع پدر و مادرام خبر دارن، شاید خیلی اون حساسیت هم نداشته باشن، این مال این فرهنگ ما نبوده. ولی یه جهت دیگه‌اش همینه، طرف فشار بهش اومده و فرد ازدواج برای فرهم نبوده یا خانواده ها سخت گیری کردن، حالا به هر دلیل. خب این رو هم باید بهش بشه یه بحث، مثلا بحث بیکاری که برای بعضی از خب خرجش رو ندارن که برای ازدواج بکنن، اون جهت. یه جهتش ندانستنه که این ضعف مال خود ماها بوده که اون خوراکدهی رو نکردیم، اینا هم باید اشاره بکنیم، نمیخوام بگم اینا، ولی در این حال همه اینها درست، ولی باعث نمیشه که یک فرد حالا که مثلا ازدواج براش فراهم نیست، حالا که مثلا فرض کنید
شغل بردن دیگه، هر کاری دلش خواست بکنه،
از خود مردم بره والا کارهای دیگه بکنه، این مجوز نیست. چون این چنین نیست که خدای متعال تو اینجور مواقع که حالا مواقع اضطرار بشه اجازه داده بشه بگید دیگه حلال حرام ما برداشت نمیشه، مجبوری دیگه کار بابا رو بگید دیگه برو قرض رو عوضی دیگه، حتی در خواهد بکن، اینجوری نیست. اصلا دینداری آدم ها تو اینجا پیدا میشه، تو بحران ها هستش که دینداری ها پیدا، ولی اونجا که همه چی فراهم باشه اون که دیگه معلومه، دینداری کردن تو اون زمان که خیلی هنر نیست. اینی که کاملا نرد کن درست، اگه آدم اتفاقا کارم بکنه اون ابعاد دیگر رو هم تزریق بکنه جامعه و مطرح بکنه که آقا ما یه حرفی با بزرگترا داریم، یه حرفی با خانواده داریم، یه حرفی با دولت داریم، یه حرفی با مثلا ببینید یه حرفی هم با خود جوان داریم، مثلا جوان خوب تو باعث نمیشه که اگر چیزای دیگه فراهم نبود و دیگران تو وظیفه‌شون کوتاهی کردن تو هم کوتاهی بکنی، هر کی وظیفه خودش انجام بده. من به نظرم اگر این تقسیم وظایف به گونه گفته بشه اون میفهمه که خطای دیگران مجوز خطای من نیست. بله ان الله هم مختبر و کفی خلاص، مختبر و کفی خلاص، این هست جلد 28. من واقعشون کتابامو یه مقدار جمع جور کردم، نمیتونم رجوع ولا رجوع کردم صفحه‌ش هم خدمتتون میگم، ولی اگه بتونید تحقیق بکنید بله ان الله هم مختبر و کفی خلاص.